این مسائلی که آقای اردستانی مطرح میکنه، سلیمانی اردستانی، مسائل مسبوق به سابقه ایست. یعنی به سالها قبل آقای محمد حسین فضل الله در لبنان این رو بحث کرد، بازتابای وسیعی هم داشت. اما این که این بار بازتابش گسترده شده به نظرم برمیگرده به بخشیش اراده حکومته. به هر حال آقای سلیمانی اردستانی، علارغم اینکه من با ادبیات ایشون شخصا موافق نیستم، این ادبیات رو بعضی جاها خیلی مناسب نمیدونم، اینو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی هم اشاره کرده بود، آقای خاتمی هم اشاره کرده بود. اما از این که بگذریم، مسئله با آقای سلیمانی اردستانی اینه که ایشون کسی است که مواضع انتقادیش نسبت به حکومت، نسبت به مسئله حصر آقایان موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد تند بوده، در مورد روش حکمرانی و رهبری آقای خامنه ای تند بوده، و حالا حکومت در یک بحران مشروعیتی داره ابزاری میسازه از تحریک احساسات و عواطف اون بخش ولایی و مذهبی جامعه و متدعین جامعه، برای این که هم به خودش هویت بده، هم موجودیت خودش رو مشروع و موجه جلوه بده، و همین که با مخالفین و منتقدین با لباس روحانیت از جمله سلیمانی اردستانی تسویه حساب بکنه. وگرنه در موارد بسیار زیادی حکومت اصلا مداخله نکرد، در مورد آقای محمد حسین فضل‌الله چندان به اصطلاح پی کار رو نگرفت و اجازه داد که مسئله رد بشه. اما در این مورد با این شرایطی که الان کشور داره، یعنی جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت و ناکارآمدی مواجهه، بخش مهمی از مردم اقبالی بهش ندارن، اون بخش دیندار جامعه هم داره میبینه که جمهوری اسلامی در مقابل پیاده کردن احکام شریعت که رسالت و مأموریت خودش تعریف میکرده، اجرای دین خدا رو مثلا در مورد حجاب داره روی زمین میگذاره. بنابراین از خودش میپرسه خب من جمهوری اسلامی برای چی میخوام اصلا؟ چرا پای جمهوری اسلامی وایسم؟ حالا جمهوری اسلامی و اون هیئت‌های سیاسی و مداحان سیاسی دارن خودشون رو در جایگاه مدافعین نظام و نظام رو در جایگاه مدافع این باورها و اعتقادات می نشانند. الان جنجال بیشتر ماهیت سیاسی و نزاع بر سر منابع محدود ثروت و قدرت رو داره در جمهوری اسلامی در شرایط فعلیش.
به بخش دیندار جامعه اشاره کردید آقای دانشگر، اینکه یک بحث کاملا تاریخی و روایی در حوزه دین که حالا به نوعی برخی روایت‌های سنتی رو مورد سوال قرار داده، به جای پاسخگویی به این شبهه، ناگهان همونطور که در این مناظره شنیده شد به یک مسئله ناموسی تبدیل شده. چقدر میتونه این مسئله یک هزینه بزرگ سیاسی اجتماعی برای اتفاقا همین بخش دیندار جامعه باشه؟
این بخش دیندار جامعه به نظرم باید تصمیم بگیرند، این که میبینند طرح این شبهات یا این سوالات، این مسائل با این ادبیات مورد اقبال قرار میگیره، بخش دیگری از جامعه اینا رو پخش میکنه، منتشر میکنه. به خصوص حالا این عامل شبکه‌های اجتماعی هم باید در نظر بگیریم. الان شبکه‌های اجتماعی باعث شده همه اقشار توجهشون جلب بشه به این مباحثات و در دسترس قرار بگیره. این که بخش متدین جامعه میبینه که اینا داره این واکنش ها رو در جامعه ایجاد میکنه، باید از خود یک تصمیم تاریخی به نظر من بگیره. اگر نگران اعتقادات، باورها، همین مسائلی که فکر میکنن ناموسیه، در حالی که مسائل تاریخی، کلامی، فقهی بسیاریش میتونه مورد بحث قرار بگیره، در حوزه هم همیشه مورد بحث بوده. اینا هم مربوط به بعد از جمهوری اسلامی است. قبل از جمهوری اسلامی هم کسانی مثل آقای شریعت سنگلجی، آقای برقعی اینا مطرح میکردن. بخش متدین جامعه به جای اینکه مسئله رو ناموسی بکنه، اولا این درک سیاسی از مسئله و ابعاد سیاسی مسئله کلیدی اینجا، یک مسئله دیگه این که آقا ادامه این روند، جایگاه دین، یعنی تداوم جمهوری اسلامی، هر لحظه ادامه جمهوری اسلامی، آینده همین مسائلی که اینا فکر میکنن ناموسیه رو هم به خطر خواهد انداخت. جمهوری اسلامی با سیاسی کردن همه این مقوله ها عملا جامعه رو دو قطبی میکنه، یک وضعیت نفرت و بیزاری در اون بخش جامعه که از دین عبور کرده ایجاد میکنه، و در نهایت آینده دین رو به خطر میاندازه.
آقای دانشگر، پیرو پاسخ شما، روی دیگه این سکه انتقادهای تند برخی از مداحان سنتی و حکومتی از آقای اردستانی هست و به شدت به او تاختن، و این در حالیه که همین دسته از مداحان در سالهای گذشته روایتهای دینی اغراق آمیزی رو در مداحیهاشون به کار بردن که بعضن با مخالفت برخی مراجع هم روبرو شده. به نظر میرسه که برخورد حاکمیت سیاسی با این دسته از جریانهای مذهبی تندرو از یک استاندارد دوگانه پیروی میکنه.
ببینید حاکمیت سیاسی اساسا یکی از کارهایی که آقای خامنه ای کرده در دوران رهبریش این است که مداحان رو به جای بر صدر نشانده و قدردانی کرده از اونها، قدر دیدند و بر صدر نشستن این مداحان، و اساسا این اراده حکومت بوده که مداحان جای کسانی که مداحانی که شور ایجاد میکنن برای بسیج جوانها مهمن. مگه شما خاطرتون باشه چند سال قبل اینا قبل از اینکه وارد توافق با عربستان بشن همین مداها در هیئت ها از نزدیک شدن ایام ظهور و فتح مکه و رفتن کنار کعبه و به جای اینکه نقش حیدر کرار نقش بزنه بر پرچم آل سعود صحبت میکردن، توده ها رو و جوانان رو به خروش میآوردن و میفرستادن نمیدونم به عنوان مدافع حرم در سوریه در خدمت سیاست های آقای خامنه ای، میفرستادن در عراق برای پیشبرد عمق استراتژیک و گسترش محور مقاومت. مداحی اساسا کارکردش همین بوده برای جمهوری اسلامی و برای آقای خامنه ای به خصوص، و این سطحی کردن، عاطفی کردن و صرفاً احساسی کردن هیئت‌ها، منابر و تریبون‌ها برای اینکه عرض کردم این شور جوانی رو به خدمت نظام بگیرن، همه مسائل رو حیثیتی و ناموسی کنن و یک قشر مذهبی سرسپرده، وفادار سرسپرده به ولایی به قول خودشون تربیت کنن.